ته برات ورکړ. پر د تور پورې شوی وو چې د کوزوو د جګړې پر مهال یې جنګي جرمونه ترسره کړي وو. د هرادینې دوه ملګري هم په دې محکمه کې تورن وو چې برات یې ترلاسه کړی. دغه درې سره په 1999 او 1999 کلونو کې د سربیانو پر وژنې او ځورونې تورن شوي وو. ملیحار علي په سټوډیو کې ده او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره ده.
تشکر از شما و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه که با ما هستید گزارش هایی در رابطه با مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و ما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان امروز مرگ 10 تن در ولایت اوروزگان را تقبیح کرد. ملا محمد نذیر یک قماندان ارشد طالبان در نتیجه یک حمله انتحاری در جنوب غرب پاکستان زخمی شده است و دکتر پاکستانی که در ردیابی اسامه بن لادن ایالات متحده آمریکا را کمک کرده بود اعتصاب غذایی کرده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با نشر اعلامیه امروز مرگ 10 تن را در ولایت اوروزگان تقبیح کرد. این افراد در نتیجه انفجار در ولسوالی دهراود امروز کشته شدند. عبدالله همت سخنگوی والی اوروزگان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت: وای میگوید در یک موتر تونس افراد ملکی انفجار رخ داده است که در نتیجه آن 10 تن شهید و 8 تن دیگر زخمی شدند. آنها به استقبال و مبارکی فردی که از حج برگشته بود میرفتند که این حادثه رخ داد. اوروزگان یکی از ولایت های نسبتا ناآرام افغانستان به شمار می رود. با اساس گزارش ها ملا محمد نذیر یک قماندان ارشد طالبان در نتیجه یک حمله انتحاری در جنوب غرب پاکستان زخمی شده است. مقامات امنیتی میگویند این حمله در وانه شهر مرکزی وزیرستان جنوبی رخ داد. منابع استخباراتی به رادیو آزادی گفتند که در این حمله حداقل 6 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. تا حال شدت جراحت ملا نذیر و اینکه چه کسی در عقب این حمله انتحاری بوده معلوم نیست. گفته می شود ملا نذیر در وزیرستان جنوبی فرمانده طالبان است که از حکومت پاکستان پشتیبانی می کند. نیروهای بر رهبری وی که در افغانستان بر ضد نیروهای آمریکایی و ناتو می جنگند در سالهای 2007 و 2008 شورشیان ازبک را از وانه بیرون راندند. قرار است وزیر خارجه افغانستان به پاکستان سفر کند. تا حال درباره آجندای این سفر معلومات دقیق در دست نیست، اما مقامات حکومت افغانستان تایید میکنند که دکتر زلمه رسول فردا به اسلام آباد سفر خواهد کرد. حکومت افغانستان در گذشته گفته است که پاکستان در وادار ساختن طالبان به مذاکرات صلح میتواند نقش عمده‌ای را بازی کند. کابل هموار از پاکستان خواستار کمک در این خصوص شده است. هرچند اسلام آباد به این درخواست کابل پاسخ مثبت داده، اما منتقدین به وعده های همکاری پاکستان با دیده شک و تردید مینگرند. مشروع خبرها از رادیو آزادی. دکتر پاکستانی که در ردیابی اسامه بن لادن ایالات متحده آمریکا را کمک کرده بود و حالا زندانی است، در جریان همین هفته در اعتراض به وضعیت زندگی خود اعتصاب غذایی کرده است. مقامات زندان پشاور میگویند شکیل افریدی به خاطر که در ماه سپتامبر به طور غیر قانونی با رسانه ها مصاحبه کرده بود، اکنون در یک اتاق تنها زندانی است. جمیل برادر شکیل افریدی میگوید بعد از این مصاحبه با او برخورد نادرست میشود و از همان زمان تا حال اجازه ملاقات با خانواده اش به وی داده نشده است. در ماه می شکیل افریدی به جرم ارتباط با یک گروه مسلح غیر قانونی به 33 سال حبس محکوم شد، اما چون این پنداشته شد که این حکم محکمه در اصل مجازات وی به خاطر نقشش در حمله سال گذشته بالای اقامتگاه اسامه بن لادن بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بالای قطعنامه‌ای که جایگاه فلسطین را در این سازمان بهبود می‌بخشد رأی می‌دهد. در صورت تصویب شدن این قطعنامه، اداره فلسطین به حیث یک نهاد نه بلکه به حیث کشوری که عضو سازمان ملل متحد نیست شناخته خواهد شد. در این صورت به طور غیر مستقیم فلسطین به حیث کشوری که قلمرو آن شامل کرانه غربی، نوار غزه و بیت المقدس شرقی می‌شود به رسمیت شناخته خواهد شد. انتظار می‌رود این قطعنامه با پشتیبانی قوی کشورهای در حال انکشاف و همچنان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تصویب شود. چین و روسیه نیز در جمع کشورهایی هستند که به این قطعنامه رأی مثبت می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین هانگ لی امروز در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: این حق مشروع فلسطینی هاست تا یک کشور مستقل ایجاد کنند و این راه حل ایجاد دو کشور مستقل است. چین از این تلاش های مردم فلسطین به خاطر ایجاد یک فلسطین مستقل که بتواند از تمامیت ارضی کامل برخوردار باشد، بیت المقدس شرقی پایتخت آن باشد و قلمروش به اساس سرحدهای تعیین شده در سال 1967 مشخص شوند، پشتیبانی میکند. ما تلاش فلسطین را به حیث یک کشور ناظر در سازمان ملل متحد پشتیبانی، درک و احترام میکنیم. انتظار می رود شمار محدودی از کشورها از جمله اسرائیل، کانادا و ایالات متحده آمریکا به این قطعنامه رأی منفی بدهند. در سلسله از حملات بمی امروز حدود 40 تن در عراق کشته شدند. ظاهرا هدف اکثر حملات امروز مسلمانان شیعه بودند. مقامات میگویند مرگبارترین حمله در شهر حله واقع در جنوب عراق رخ داد. در نتیجه دو بم کارگزاری شده در روی سرک حداقل 27 تن کشته و حدود 90 تن دیگر زخمی شدند. در شهر کربلا واقع در جنوب بغداد انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر کم از کم 5 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. همچنان چندین تن دیگر در نتیجه بم گذاری های جداگانه در شهرهای فلوجه و موصول کشته شدند. این رویدادها در جریان ماه محرم رخ می‌دهند، ماهی که در آن شیعه ها که اکثریت نفوس عراق را تشکیل می‌دهند به خاطر شهادت امام حسین در قرن هفتم میلادی عزاداری می‌کنند. و شورای که مسوده قانون اساسی جدید مصر را اواخر دیروز نهایی کرد، امروز بالای این مسوده رای گیری را آغاز کرده است. آگاهان میگویند رئیس جمهور محمد مرسی تلاش دارد تا هرچه زودتر مسوده قانون اساسی تهیه شود تا از این طریق بتواند بحران را که پس از صدور فرمان اخیرش به وجود آمده پایان دهد. محمد مرسی با صدور فرمان اخیرا صلاحیت های خود را افزایش داد. از سوی دیگر منتقدین گفتند تلاش این شورای تحت کنترل اسلامگرایان برای تهیه هرچه زودتر مسوده قانون اساسی وضعیت را خرابتر می سازد.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است و در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزیر خارجه افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح با پاکستان می رود. باشندگان کابل می گویند بحران کابل بانک اعتماد آنان را به بانکهای خصوصی کاهش داده است. و کارشناسان می گویند کنارگیری نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در آینده پروسه صلح تأثیر گذار خواهد بود. وحید مژده.
آقای گروسمن، از زمانی که سمت باوده گرفت ما شاید کدام تغییر و تحولی در رابطه با مذاکرات میان طالبان و امریکا نبودیم.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:38 دقیقه است. در خبرها از برنامه سفر وزیر خارجه افغانستان به پاکستان شنیدید. و ما به اساس اخبار تازه قرار است وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول فردا به پاکستان سفر کند. این سفر به دنبال سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد برای انجام مذاکرات صلح با مقامات پاکستان صورت میگیرد. سفارت پاکستان در کابل گفته است سفر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به دعوت حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان انجام می شود. خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ را در خط تلفن داریم و جزئیات بیشتر را از وی می شنویم. بله آقای فروغ، برنامه سفر وزیر خارجه افغانستان به پاکستان چیست؟
بله، تشکر از شما خانم حراری. سلام به شما هم و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. ما در همین مورد گزارش را تهیه کردیم که تقدیم میکنم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که دکتر زلمه رسول وزیر خارجه این کشور با همتای پاکستانیش و سایر مقام ها در اسلام آباد در خصوص روند صلح و راه‌اندازی نشست مشترک علمای دو کشور بحث خواهد کرد. آقای رسول فردا پس از آن به پاکستان سفر می کند که یک هیئت از شورای عالی صلح تحت ریاست رئیس این شورا به تازگی از اسلام آباد بازدید کرد. هیئت شورای عالی صلح در جریان این سفر در ملاقاتهای خود با مقامهای پاکستانی روی برخ موارد وابسته به پروسه صلح در افغانستان به توافقات دست یافت. رهایی برخی از زندانیان طالبان شامل مواردی است که پاکستان با آن موافقه کرده تا به این ترتیب روند صلح در افغانستان تقویت شود. هرچند روشن نیست که وزیر خارجه افغانستان تقاضای رهایی سایر زندانیان طالبان را از زندانهای پاکستان مطرح خواهد کرد و یا خیر، اما کارشناسان افغان به موضع پاکستان در این مورد به دیده شک و تردید نگاه می کنند. رشید وزیری، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آن ایده از محبوسین طالبان که با درخواست حکومت افغانستان از قید در پاکستان آزاد شده اند نمی توانند در پروسه صلح نقش ایفا کنند. وی سفر دکتر زلمه رسول را به پاکستان سیمبولیک خوانده گفت:
دست کسانی پوشیدی دی که توک در تکلانه این عمر به پاس ها دی، توک صدید مریض دی و دست قبل علاج مریض دی و توک کم رسول پچار که
کم میگوید افراد را رها کردن که سن برخی از آنها بالاتر از 80 است، بعضی دیگرشان مریض هستند و با مریضی صعب العلاج دوچارند. این 13 تن را که آنها از رهاییشان خبر میدهند نقش اندکی هم در پروسه صلح ندارند. ملا برادر را آزاد نکردند. در مورد ترابی بپرسید که چند سال دارد و مریض هم است. اما پیش از این وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که اسلام آباد در تلاش‌های تازه آغاز شده صلح در افغانستان بیشتر کمک خواهد کرد. هینا ربانی کر همچنان گفت پاکستان در حال حاضر نسبت به هر موضوع دیگر بیشتر از کابل سخن میگوید، زیرا به گفته وی بی‌ثباتی در افغانستان امکان دارد با پاکستان نیز سرایت کند و طالبان پاکستانی را تشویق نماید تا دامنه ناامنی در این کشور را وسعت بخشند.
We look at our relations with Afghanistan as
خانم کر میگوید ما تا حال به روابط خود با افغانستان به چشم احترام مینگریم. من این موضوع را به حیث وزیر خارجه بارها تکرار کردم. صدر اعظم ما نیز این موضوع را بیان کرده است و رئیس جمهور همچنان گفته است که برای ما نسبت به هر پایتخت در جهان کابل خیلی اهمیت دارد. سفر وزیر خارجه افغانستان به پاکستان در حال انجام می شود که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به آمریکا رفته و سرگرم بحث و گفتگو با مقام های آمریکایی روی مسائل صلح در افغانستان است. کابل و واشنگتن بر اسلام آباد شک دارند و اداره استخبارات آن کشور را متهم می کنند که با طالبان همکاری می نماید، اما اسلام آباد این اتهامات را به اساس می خواند.
گزارشی بود از برنامه سفر وزیر خارجه افغانستان به پاکستان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از رهبران سابق جهادی و چهره های از احزاب سیاسی و اپوزیسیون دیروز در نشست مشورتی بر ریاست حامد کرزی در ارگ شرکت کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در این اجلاس در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان بحث و مشوره شد. ستار فروغ در این مورد با واقف حکیمی عضو و سخنگوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان مصاحبه کرد و ابتدا از وی پرسیده است که به طور مشخص چه مسائل با حامد کرزی در رابطه با انتخابات مورد بحث قرار داده شد.
در بشرفه که دیروز شورای همکاری احزاب سیاسی، احزاب و ائتلافهای سیاسی با رئیس جمهور داشتند که بیشتر از 3 ساعت در بر گرفت، مسائلی در رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، انتخاب در مجموع انتخابات افغانستان که باید در قانون انتخابات افغانستان و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیونی مستقل انتخابات افغانستان شکل بگیره، بحث‌های مفصلی صورت گرفت درباره نحوه شفاف برگزار کردن انتخابات که البته مباحث زیادی به این متعلق است.
بله آقای حکیمی، شما و سایر چهره های از جریان های سیاسی در این اجلاس مشخصا چی پیشنهادات را در زمینه برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات مطرح کردین و خواست شما از رئیس جمهور چی بود؟
اینجا کلیات امور با رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات و ریزکاری های این مباحث که بدون شک مباحث بسیار تکنیکی و پیچیده است، هم در طرح قانون انتخابات از سوی شورای همکاری احزاب سواده ایره که پیشنیاد کردن یا پیشنیاداتی را که برای درج در قانون انتخابات و همچنان قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات آمده، اینجا بحث های مطرح شده. در اینجا به کلیات امور پرداخته شد و در پیرامون این مسائل به صورت مستوفا بحث های صورت گرفت.
حکیمی صاحب، قسمی که شما در جریان هستین، رئیس جمهور کرزی اخیرا مخالفت خود را با حضور ادبای خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز کرد. آیا در این مورد هم بحث صورت گرفت؟
بله، یکی از محورهای بحث همین بود. شورای همکاری احزابی سیاسی افغانستان همه موافق بودند و همه به تاکید میکردن که از سازمان ملل متحد میتواند دو نفر است در این کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور داشته باشد، اما رئیس جمهور در این مورد نقطه نظرهایی را داشت که بدون شک رئیس جمهور با حضور خارجی ها مخالفت داشت.
خب بالاخره به چه نتیجه شما رسیدین؟
نبایش صورت گرفت، آرای تبادله شد. بدون شک شورای همکاری به دلیل شفاف برگزار شدن انتخابات و رسیدگی عادلانه و درست به شکایات انتخاباتی به این باور هستند که باید دو نفر از متخصصان انتخاباتی سازمان ملل متحد میتونند برای این کار موثر باشند. این بحث ها صورت گرفت.
خب جناب حکیمی صاحب، در این ارتباط که برخی از جریان های سیاسی در افغانستان نگرانی دارند که حکومت در راستای برگزار کردن شفاف انتخابات اقدامات را روی دست نگرفته، در این مورد رئیس جمهور کرزی مشخصا چه اطمینان داد و چه حرفهایی داشت در این مورد؟
در اینجا بسیار مسئله قابل تذکر این است که در همه این موارد رئیس جمهور استقبال کرد از همه این موارد و تاکید میکرد که هر آنچه برای شفاف برگزار کردن انتخابات موثر واقع شود، مفید واقع شود، دریغ نخواهیم کرد و پیشنهادهای دیگری هم که باشد در این زمینه ها ما از او استقبال میکنیم.
مصاحبه بود با واقف حکیمی، عضو و سخنگوی شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان. شماری از کارشناسان به این باورند که کنارگیری نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از سمتش ممکن است تأثیرات مثبت در پروسه ایصال افغانستان به جا گذارد. کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که آقای گراسمن بر پروسه ایصال در افغانستان نقش مثبت نداشت و در عین حال برخی از قماندانان پیشین طالبان میگویند که آقای گراسمن نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان که مسئولیت گفتگو ایصال با مخالفان حکومت افغانستان در قطر را به دوش دارد، پروسه صلح در قطر را متضرر ساخته است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
با باور برخی از کارشناسان مسائل سیاسی، کنارگیری مارک گراسمن از سمتش ممکن تلاش‌های صلح را در افغانستان سرعت ببخشد و گمان می‌رود که پروسه قطر دوباره آغاز گردد. رسانه‌های غربی گزارش دادند که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ماه آینده میلادی از سمتش کنار می‌رود. وحید مژده، یکی از آگاهان سیاسی، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای گراسمن برای تلاش‌های صلح در افغانستان نقش مثبت نداشته و شاید فردی که جایگزین وی می‌شود به این مسائل توجه جدی نماید.
این که روی مسئله صلح در افغانستان یا مسئله خطر تاثیر خواهد داشت بدون تردید، این تغییر میتواند تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه آقای گراسمن از زمانی که سمت به عهده گرفت ما شاهد کدام تغییر و تحولی در رابطه با مذاکرات میان طالبان و آمریکا نبودیم. بنابراین خوشبینی‌ها بیشتر میشه که شاید کسی به جانشین ایشان شود یا کسی که جانشین ایشان شده بیشتر از آقای گراسمن در رابطه تلاش بکنن و بتونیم ما هم خوشبینی را که وجود داره همون را در عمل ببینیم.
آقای مژده پروسه قطر را برای کامیابی تلاش‌های صلح در افغانستان مهم دانسته تاکید کرد که حکومت افغانستان و آمریکا باید به این مسئله توجه جدی نماید. به اساس گفته‌های وی، به خاطر گفتگوها و مصالحه با طالبان ایجاد یک دفتر در قطر برای آنها ضروری می باشد. در عین حال سید اکبر آقا، یک تن از قماندانان پیشین طالبان، با تایید اظهارات آقای مژده می گوید مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان برای پروسه صلح در افغانستان علاقمندی خاص نداشت. وی همچنان تاکید می نماید که برکناری آقای گراسمن از سمتش بالای پروسه سال در افغانستان کدام تأثیر به جان نمیگذارد.
ما زمانی گفته می توانیم که برکناری وی تأثیر مثبت یا منفی دارد که آقای گراسمن در پروسه صلح کدام کاری کرده باشد. آقای گراسمن در پروسه صلح هیچ کاری نکرده است و هیچ نقش مثبت هم ندارد. وی نه بالای پاکستان در این بخش کدام فشار وارد کرد و نه هم به افغانستان کدام کاری کرده است. پس برکناری وی کدام تأثیر مثبت یا منفی ندارد.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان به این باورند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دور دوم کاریش که به تازگی ها آغاز کرده ممکن یک سلسله تغییرات به میان آورد. آقای مژده با برکناری آقای گراسمن اشاره نموده گفت با برکناری وی قبل از سال 2014 میلادی در پروسه صلح افغانستان پیشرفت های زیاده صورت خواهد گرفت. با اساس گزارش ها گفته می شود که معاون مارک گراسمن به حیث نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گماشته می شود. کارشناسان افغان و مردم عام بر برکناری آقای گراسمن ابراز خوشبینی کرده می گویند فردی که ایواز وی گماشته می شود شاید بر مسائل صلح در افغانستان توجه بیشتر نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند بحرانی که سبب سقوط کابل بانک شد اعتماد آنان را نسبت به بانک‌های خصوصی در افغانستان کم ساخته است. آنان گفتند حراس دارند که ممکن است برخی از بانک‌های خصوصی دیگر نیز با چنین سرنوشت مواجه گردند. در همین حال کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری با نشر گزارشی از بی‌اعتمادی مردم به بانک‌های خصوصی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. فریبا وایدی با جزئیات بیشتر.
هرچند حکومت افغانستان از تلاش‌ها به هدف جمع‌آوری دوباره پول‌های عیف و مل شده کابل بانک سخن می‌زند، اما دیده می‌شود که بی‌اعتمادی‌ها در خصوص بانک‌های خصوصی نزد مردم هنوز هم موجود است. باشنده‌های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند هراس دارند که بانک‌های خصوصی دیگر به سرنوشت کابل بانک دچار نشوند و از همین لحاظ کمتر به بانک‌های خصوصی اعتماد می‌کنند. آنان می‌گویند که نسبت به بانک‌های خصوصی ترجیح می‌دهند که پول‌هایشان را در صرافی و یا هم در بانک دولتی بگذارند.
این بانک‌ها اعتماد نیست لهشان. یک چهار نفر آمدند نظر طرف یک سرمایه‌گذاری کردن دوجا و پول‌های مردم از سرش مفاد می‌کنند. روز شب که اینا فرار میکنند.
ما سر از اعتبار ندارم سر کابل بانک. پیشم از دست از ما جوار دیدیم. این گشم یک کم کم جوار میتن. از این بار ما ندارم سر کابل بانک.
سر بانک خصوصی فعلا نظر به حساب کابل بانک کم شد. چرا که یک ضربه که بسیار مردمای که زیاد به این باور داشتن اونا ضربه مشکلات را دیدن ولو که پیسه خود گرفته باشن.
کابل بانک یکی از بانک های بزرگ خصوصی در افغانستان به حساب می آمد. دو سال قبل پس از آن با بحران روبرو شد که به اساس گزارش ها سهامداران این بانک حدود 900 میلیون دلار از پولهای بانک را بیرون کردند. سپس حکومت افغانستان کنترل این بانک را بر عهده گرفت و این بانک زیر نام نوی کابل بانک به فعالیتش ادامه داد. دو هفته قبل محاکمه خاص کابل بانک محکمه علنی 22 تن به شمول رئیس و معاون این بانک را در کابل آغاز کرد. به اساس گزارش تازه کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری در سالهای گذشته حدود 1 میلیون نفر در کابل بانک پیشین حساب بانکی داشتند. دارکوکاس رئیس این کمیته گفته است که سقوط کابل بانک بی‌اعتمادی را در میان مردم در خصوص بانک‌های خصوصی در افغانستان ایجاد کرده است.
زمانی که این بحران رخ داد کابل بانک 44% سرمایه بانک‌های افغانستان را داشت. بیشتر از 1 میلیون تن پول‌هایشان را امانت گذاشته بودند. سقوط این بانک سبب از بین رفتن سیستم مالی افغانستان شد و بیشتر مردم اعتمادشان از سیستم‌های بانکی را از دست دادند و توانایی سازمان‌های ملی و جهانی را زیر پرسش قرار داد.
در این حال کارشناسان و امور اقتصادی میگویند به خاطر جلب اعتماد دوباره مردم حکومت باید با متهمان قضیه کابل بانک به گونه جدی حساب و کتاب کند. تاج محمد اکبر استاد در پانزه اقتصاد پانتون کابل در مورد چنین پیشنهاد دارد.
اول از اینکه دارایی‌های علی پول‌هایی که در کابل بانک حیف و مل شده و این دارایی عامه و دارایی افراد و اشخاص است که باید به هر طریقی که میشه هر زورمندی که از هر بیفلا قدرتمندی است که باید وصول شود. تا اینکه مردم اعتماد حاصل کنه که دارایی‌هایی که اگر در بانک دیگه هم حیف و مل شود این قابل حصول می باشد. دوم عزیز اینکه نهادهای بانکی باید نظارت سالم از طرف در افغانستان بانک صورت بگیرد. در افغانستان بانک هم در اونجا اشخاص گماشته شود. دونا اشخاص مسلکی، اشخاص با مسئولیت با.
آقای اکبر همچنان میگوید به خاطر رفع نگرانی های مردم باید حکومت افغانستان از نحوه فعالیت بانک های خصوصی در کشور به گونه جدی نظارت نماید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان چند پیش گفته بودند که از 900 میلیون پول های گم شده کابل بانک تنها 138 میلیون دلار آن دوباره به دست آمده است. آنان تایید میکنند که بالای 500 میلیون دلار دعوا جریان دارد زیرا تا حالا هیچ کس مسئولیت کشیدن این مقدار پول را بر عهده نگرفته است. کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری در افغانستان با نشر گزارش در مورد بحران کابل بانک 12 فرد و 7 شرکت را ملامت می‌داند. با آنکه حکومت محاکمه متهمین کابل بانک را آغاز کرده است، اما کمیته مبارزه با فساد اداری نگرانی دارد که مداخله سیاسی به سطح بلند در راستای پیگرد عدلی متهمین قضیه این بانک موجود است.
گزارش بود از کاهش اعتماد مردم نسبت به بانک‌های خصوصی در افغانستان به دنبال بحران کابل بانک. به صدای چند باشنده کابل گشتید.
اسم رحیم زیارمند. بانک های خصوصی هم خوب است هم نیست. خوبیش به این است که بانک از هزار طرف که تمویل میشه میشه، ولی اعتماد سرش نیست. بانک دولتی که از بانک مورد اعتماد است و هر وقت خواسته باشه آدم میتونه پول خود بگیره.
اسم ما میرزمان مفدر، باشنده کابل. بانک های خصوصی تبال مردم بلش مکمل اعتماد ندارن، زیرا واقعی کابل بانک شما خبر دارین مردم ترسنده، خدا کنه در آینده شنین واقعات روخ نتن و دولت بتنه که ازش درست بررسی بکنه.
ما عملا دیدیم همگی به خاطر منافع شخصی خودشان، ممکن به خاطر گپای سیاسی هم که داشته باشن اینا فعالیت میکنن. به خاطر منفعت مردم، منافع مردم، تا امروز ما ندیدیم چیزی کار انجام داده باشن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محکمه بین المللی جرایم جنگی سازمان ملل متحد در شهر هاگ هالند 3 باشنده کوسوو را به اتهام جرایم جنگی در سالهای 1989 و 1992 دستگیر کرده بودند، آنان را براءت داد. اما این تصمیم محکمه بین المللی واکنش‌هایی را در منطقه برانگیخته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را در این باره تقدیم می‌کند.
محکمه بین المللی جرایم جنگی سازمان ملل متحد در شهر هاگ راموش هارادینای صدر اعظم سابق کوسوو را از اتهامات مبرا خوانده که گویا او در جریان جنگ کوسوو مرتکب جرایم جنگی شده است. همراه هارادینا با 2 تن دیگر، ادریس بالای و لاهی برایمی، نیز براحت داده شده است. این 3 تن به حیث شورشیان البانیایی که در جریان جنگ‌های سال‌های 1998 و 1999 میلادی برای استقلال از سربیا می‌جنگیدند، متهم به قتل و شکنجه سربیا بودند. اما آنها همه این اتهامات را رد می‌کردند. حکم براءت برای این 3 تن در جریان محاکمه مجدد آنها روز پنجشنبه از جانب محکمه بین‌المللی جرایم جنگی یوگسلاویای سابق صادر گردیده است. در اولین محاکمه آنها که در سال 2008 میلادی برگزار شد، هارادینا و بالای براءت گرفتند، اما برایمی مجرم شناخته شده و به 6 سال زندان محکوم شد. محکمه استیناف بعداً بر این حکم تجدید نظر کرده و محاکمه مجدد را امر داد. هارادینا یک رهبر گروه شورشیان اردوی آزادی بخش آلبانیا کوسوو بوده و بالای و برایمی در آنجا قماندانان بودند. با کن مولوتو قاضی که ریاست این محاکمه را به عهده داشت، تصمیم محکمه را چنین قرائت کرد.
There is no evidence that suggests, let alone proof beyond.
در این محاکمه هیچ شواهد و مدرکی وجود نداشت که نشان دهد راموش هارادینای به اساکر اردوی آزادی بخش کوسوو هدایت داده باشد که با زور و فشار ناصر لیکا و فیدال فازیلو را از قریه جابل کشیده باشد و یا مرتکب این چنین اعمال شده باشد. قاضی محکمه هاگ حکم رهایی این 3 تن را صادر کرد و قرار است که آنها ناوقت امروز دوباره به کشورشان کوسوو برگردند. جمعی از طرفداران هارادینای در پریشتینا پایتخت کوسوو پس از این اعلان از حکم محکمه تجلیل کردند. او یکی از برجسته‌ترین مقام‌های آلبانیایی است که از سوی محکمه بین‌المللی جرایم جنگی سازمان ملل متحد مورد محاکمه قرار گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی آشم تاچی صدر اعظم کوسوو به نشر رسیده گفته شده است که براءت گرفتن این 3 تن نشان می‌دهد که اردوی آزادی بخش آلبانیا صرف برای آزادی می‌جنگید و غیر منصفانه می‌بود اگر این 3 تن مجرم شناخته می‌شدند. تومیسلاو نیکولیچ رئیس جمهوری سربیا در یک اعلامیه گفته است که صدور این حکم نشان می‌دهد که محکمه جرایم جنگی هاگ برای محاکمه کشاندن مردم سربیا تشکیل شده است. اما پیتر استونو سخنگوی کمیشنری توسعه اتحادیه اروپا میگوید که او در مورد این تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم جنگی کدام تبصره نمی کند، اما گفت که آنها یک بار دیگر شرکای منطقوی را برای کار روی مصالحه و بهبود روابط همسایگی تشویق می کنند. زیرا به گفته او این چیزی است که مردم و منطقه بالکان به آن نیاز دارند.
می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عربی و همکار تکنیکی هم سعید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.